با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه و همسفر ما باشید در مجله شامگاهی. با یک مجله شامگاهی سراسر خبر، گفتگو و گزارش در این شامگاه شنبه، اولین روز از هفته و پنجمین روز از مرداد ماه، یک مرداد سراسر داغ و خبرساز در کنار شما هستیم و میهمان خانه های شما که بر ما در گشوده اید و بر روی امواج رادیو صدای ما رو دارید. در همین ابتدای مجله شامگاهی اجازه بدید که فارغ نشیم از خبرها، به سراغ خبرها بریم و خبرها رو از یکی از همکاران قدیمی من در رادیو فردا بشنوید. مهرداد قاسمفر اینجاست در کنار من تا شما رو میزبان شنیدن خبرها کنه. این شما و این مهرداد قاسمفر، در ادامه برمیگردیم و میشنویم چه در این مجله شامگاهی خواهیم داشت.
سپاسگزارم از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. شماری از فرهنگیان بازنشسته روز شنبه با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این فرهنگیان که در سال گذشته بازنشسته شدند گفتند تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت ارزش آن را به شدت میکاهد. آنها اضافه کردند که با توجه به نرخ تورم ماهانه از ارزش واقعی پاداش کاسته می شود و این به ضرر بازنشستگان است. همچنین به گزارش گروه اتحاد بازنشستگان، تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود فرهنگی می میرد، ذلت نمی پذیرد. پاداش بازنشسته حق مسلم ماست و پاداش فرهنگیان پرداخت باید گردد. به نوشته ایلنا، تجمع کنندگان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه خواستند بودجه کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را پرداخت کند. سفیر بریتانیا در تهران ریسک سقوط برجام را بالا خوانده اما گفته است که این مسئله گریزناپذیر نیست. رابرت مکر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی برجام خواستار حفظ این اتفاق اتمی، توافق اتمی هستند. با این حال او با ابراز نگرانی از توقف برخی تعهدات برجامی ایران گفت اگر تهران به تعهداتش عمل نکند دیگر توافقی وجود نخواهد داشت. ایران روز 18 اردیبهشت از کاهش بخشی از تعهدات برجامیش خبر داد و در مهلت‌های 60 روزه از اروپا خواست تا منافع اقتصادی تهران در توافق اتمی را تأمین کند. اروپا پذیرش هر گونه ضرب الاجر را رد کرده است. رابرت مکر با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی گفت امیدوار است که ایران دوباره اجرای تمام تعهداتش را از سر بگیرد. سفیر بریتانیا همچنین تبعیت از سیاست‌های آمریکا را قویاً رد کرد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از گفتگوهای تلفنی میان رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر جدید بریتانیا درباره ایران منتشر شده است. وزرای خارجه دو کشور هم در این باره گفتگو کردند. بیش از 500 تظاهر کننده و چندین چهره مخالف دولت روسیه روز شنبه در مسکو بازداشت شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهرات روز شنبه برای اعتراض به ممنوعیت شرکت چندین چهره اپوزیسیون در انتخابات شورای شهر مسکو برنامه ریزی شده بود. این انتخابات حدود 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. مقام‌های ناظر بر انتخابات گفتند که امضاهای جمع شده برای برخی نامزدها معتبر نیست. هر نامزد انتخابات باید دست کم امضای 5500 تن از شهروندان مسکو را ارائه کند. نیروهای اپوزیسیون میگویند این کار تلاشی است تا نامزدهای هوادار دولت با چالشی جدی برای انتخاب مواجه نشوند. شورای شهر در پایتخت روسیه یک نهاد 45 نفره و قدرتمند است که به دومای مسکو شهرت دارد و بر بودجه 43 میلیارد دلاری این شهر هم نظارت می‌کند. دولت هند از مقام‌های ایرانی خواسته است تا تمامی خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده در ایران را آزاد کند. ایران روز جمعه 9 تن از خدمه هندی کشتی ریاح را آزاد کرده بود. این نفتکش کوچک که روز 22 تیر به اتهام قاچاق سوخت به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد، 12 خدمه هندی داشت. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که سفارت این کشور در ایران درخواست کرده تا سایر خدمه هندی هم آزاد شوند. او غیر از خدمه کشتی ریاح، 18 شهروند دیگر هند هم جزو خدمه کشتی استناین پرو هستند که روز 28 تیر ماه توقیف شد. محمد
سپاسگزارم مرداد قاسمفر که خبرها رو به آگاهی شما رسوند تا ما رو برسونه به آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا و آنچه که در ادامه با هم خواهیم شنید و در کنار هم تجربه خواهیم کرد. در کشاکش تنش‌ها میان ایران، بریتانیا و آمریکا، سفر وزیر خارجه عمان به ایران و درخواست هند از ایران تمامی خدمه هندی نفتکش های توقیف شده را آزاد کنید. روسیه هشدار داد. افزایش تنش پیرامون ایران ممکن است به جنگ فراگیر منجر شود. با وجود تحریم های بین المللی، تمایل ایران به کمک به گروه حماس و بالا رفتن آمار افسردگی و اختلال روانی در ایران در این باره هم بیشتر خواهید شنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، در کنار سایر همکارانم که این بخت رو فراهم کردن تا با دستانی پر در کنار شما حضور داشته باشیم. با مروری بر آخرین خبرها، در خبرها هم شنیدید که بحث بر سر نفتکش‌های توقیف شده و خدمه این نفتکش که بیشترشون هندی هستند همچنان در رسانه‌ها داغه. وزارت خارجه هند هم روز شنبه از مقام‌های ایران خواسته تا تمامی خدمه هندی دو نفتکش ریاح و استناین پرو آزاد بشن. مهتاب وحیدی را همکارم که از ابتدای مجله نیمروزی با ما همراه بوده و لحظه به لحظه این خبرها رو دنبال کرده، همکنون در استودیو در کنار من حضور داره در ایستگاه آخر تا باز هم نگاهی داشته باشیم در کنار هم به این موضوع و خبرهاش رو مورد بررسی قرار بدیم. مهتاب، بد نیست از آخرین اظهارات دولت هند درباره خدمه هندی شروع کنیم.
محمد راویش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، امروز اعلام کرد 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاح که دیروز خبر آزادیشون منتشر شد به زودی راهی هند خواهند شد. او همچنین خواستار آزادی 3 خدمه دیگر این نفتکش شد. نفتکش ریاح همون نفتکشیه که نیروی دریایی سپاه پاسداران روز 27 تیر ماه از توقیف اون خبر داد و گفته بود که این نفتکش حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق بوده در خلیج فارس.
اما همونطوری که اشاره هم شد، بیشتر خدمه نفتکش بریتانیایی استناین پرو هم هندی هن. الان خبرهایی که ما داریم، خدمه این نفتکش در چه وضعیتی هستن؟
نفتکش استناین پرو که 28 تیر ماه توسط سپاه پاسداران توقیف شد، 18 خدمه هندی داره که وزارت خارجه هند خواستار آزادیشون شده. 5 خدمه دیگر این نفتکش از کشورهای لتونی، فیلیپین و روسیه اند. روسیه اعلام کرده که دیپلمات‌های سفارت این کشور در تهران با 3 خدمه روسی استناین پرو دیدار کردن، حالشون خوبه و گفتگوی مقام‌های روسی با مقام‌های ایران برای آزادی اونها در جریانه. از سوی دیگه در آبهای جبل و طارق هم کشتی دیگری، نفتکش دیگری روز 13 تیر ماه توقیف شد که حامل نفت ایران بود. 24 خدمه داره گرایس 1 که اونها هم بیشترشون هندی هستن و وزارت خارجه هند اعلام کرده که تلاش ها برای آزادی اونها در جریانه. این توضیح رو بدم که مقام های محلی جبل و طارق گفتن مقصد این نفتکش گرایس 1 سوریه بوده، از ایران نفت می برده برای سوریه، موضوعی که تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض می کنه، اما این موضوع رو مقام های ایران تکذیب کردن.
می دونیم که در این مدت که تنش ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران بالا گرفته بود، خیلی کشورها اومدن وسط برای میانجیگری، الان هم که بین تهران و لندن ما شاهد این تنش هستیم، شاهد این هستیم که همزمان با اون وزیر خارجه عمان که سابقه میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا رو هم داشته بیش از این به تهران سفر میکنه. از این سفر چه مطالبی به بیرون درس کرد؟
درسته، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان صبح امروز وارد تهران شد. او با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که محور گفتگوهای این دو وزیر خارجه روابط دو جانبه ایران و عمان و مسائل منطقه‌ای و بین المللی بوده، اما خبرگزاری‌های ایران جزئیات بیشتری را از این مذاکرات منتشر نکردند. توییتر وزارت خارجه عمان توییتی منتشر کرده و نوشته که وزیران خارجه ایران و عمان درباره آخرین تحولات منطقه و یافتن راهکار مناسب برای صلح در منطقه و آزادی ناوبری در تنگه هرمز گفتگو کردند. اما محمد یوسف بن علوی امروز بعد از دیدارش با آقای ظریف با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار کرد. او در این دیدار خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه شد، اما علی شمخانی در این دیدار بر مواضع پیشین ایران تاکید کرد. گفت که توقیف نفتکش حامل نفت ایران غیر قانونی بوده و توقیف نفتکش بریتانیایی توسط سپاه بر اساس قوانین بین المللی، در حالی که خب بریتانیا گفته که نفتکش استنا ایمپرو هیچ یک از قوانین بین المللی رو نقض نکرده بود.
سپاسگزارم مهتاب. اگر اجازه بدی با توجه به وقت کمی که داریم فقط یک اشاره خیلی کوتاه اگر بکنی به این طرح بریتانیا برای اسکورت نظامی کشتی ها.
بله، در پی توقیف نفتکش استنا ایمپرو وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور کشتی هایی رو که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور میکنن اسکورت نظامی خواهد کرد. فرانسه، ایتالیا و دانمارک از طرح تشکیل یک ناوگان به رهبری اتحادیه اروپا با هدف تامین امنیت ناوبری در تنگه هرمز حمایت کرد.
سپاسگزارم از تو که حضور داشتی در استودیو در کنار مهتاب وحیدی راد بود. در همین ارتباط، در زمانی که ما می‌بینیم که تنش‌ها بین ایران و بریتانیا بالا گرفته و سفر وزیر خارجه عمان به ایران رو هم شاهد هستیم، شاهد نوعی همگرایی هم هستیم بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با تغییراتی که در سیاست داخلی بریتانیا هم شاهدش بودیم. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه.
انتظار هم می‌رفت تا حدی که بعد از این اقدام ایران برای توقیف نفتکش استنا ایمپرو و اون تحولاتی که اخیراً رخ داد و با توجه به این که جمهوری اسلامی این تهدید رو کرده که در آینده همینطوری ادامه بده به صورت پلکانی تعهدات ذیل برجامی خودش رو، و با توجه به اینکه اساساً آقای بوریس جانسون هم الان به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن و به نظر میرسه که یک دیدگاهایی رو شاید مشابه آقای ترامپ داشته باشن، به نظر میرسه که این همگرایی تا حدی به وجود اومده. در بُعد داخلی هم اگر ما نگاه بکنیم با انتخاب آقای بوریس جانسون، چون اون میزان وابستگی واقع بریتانیا به آمریکا بعد از برگزیت احتمال میده که بیشتر بشه، بنابراین انتظار هم میره که آقای بوریس جانسون موازی رو بگیره که همسو با ایالات متحده باشه، و حتی ما این صحبت‌ها رو هم داریم به نظر میاد که شاید بریتانیا از برجام خارج بشه و این دقیقاً در واقع یک مهر تایید خواهد بود به اون همسویی که ما شاید در آینده بین آمریکا و بریتانیا رو بیشتر شاهد باشیم.
اما این آیا میتونه سرایت کنه؟ یعنی ما میتونیم شاهد این باشیم که ایالات متحده آمریکا بتونه یک اتحادی، یک ائتلافی رو شکل بده حتی با حضور کشورهای اروپایی، چون ما شاهد مواضع متفاوتی مثلا از آلمان هستیم در این خصوص؟
همینطوره. ببینید، آلمان به دلیل اینکه نمیخواد خودش رو در اون کمپین فشار حداکثری آمریکا دقیقاً نشون بده به ایران، حداقل در ظاهر این رو نمیخواد به ایران نشون بده، بنابراین یک سری در واقع موازی که ضد و نقیض هستش همچنان اون رو انتخاذ میکنه. ولی خب فرانسه، ایتالیا، دانمارک و حتی اسپانیا و هلند هم تقریبا به نظر میاد که نسبت به اون راه اندازی ناوگان اتحادیه اروپا برای محافظت از ناوبری هم اعلام آمادگی کردن. این اقدام بریتانیا با توجه به صحبت هایی که آقای حسین دهقان مشاور آقای خامنه‌ای در امور نظامی گفته بودن که هر گونه تغییری در وضعیت تنگه هرمز به رویه و درگیری انجام خواهد انجامید، و ما اینو هم می‌دونیم که 1500 مایل خط ساحلی در خلیج فارس ایران داره و اون تنگه هرمز در برقراری اندیس رو به لحاظ تاریخ و سنتی مال خودش حق خودش میدونه. آیا اینجا باید ببینیم که آیا ما شاهد درگیری و تنش خواهیم بود که بین ایران و این بریتانیا و این کشورهایی که شاید حالا اعلام آمادگی بکنم انجام بدن، همون صحبت آقای دیگان گفتن عملی خواهد شد، اینکه نه اینا صرفا رجنس خواهی هست و به این باعث استکاک و تنش خواهد شد. آمریکا به نظر میاد فقط اینجا نقش پشتیبانی رو میخواد در واقع ایفا بکنه، البته نظامی هم اقدام خواهد کرد ولی خودش درگیر نخواهد کرد در منطقه و صرفا به عنوان یک نیروی خواهد بود که بتونه پشتیبانی بکنه در واقع اقدامات برای امنیت ناوری رو.
اما خب به هر حال ایالات متحده آمریکا صحبت از فشار حداکثری میکنه، همون چیزی که شما هم اشاره بهش کردید که آلمان باهاش چندان قرابتی نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که مایک پومپئو میگه که من حاضرم به ایران سفر کنم، در اونجا حتی صحبت کنم با رسانه های ایران و با شهروندان ایرانی. این سیاست ها در کنار هم که به ظاهر اینطور به نظر میرسه که خیلی سیاست‌های متناقضیه و خیلی همگون نیستند، نتیجتاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببین من این نکته رو اشاره بکنم، مسئله به گمان من مهمی در واقع در حال جریان هستش. آقای روحانی پیامی رو اخیراً به آقای ماکرون نخست وزیر فرانسه ارسال کردن در سفر آقای عراقچی به پاریس. در اون پیام ظاهراً گفته شده که جمهوری اسلامی با اون طرح انجماد در برابر انجمادی که از سوی فرانسه قبلا اعلام شده بود موافقت کرده. خب بر اساس اونم قرار شده که آمریکا دیگه لازم نخواهد بود برجام برگرده و صرفا بخشی از اون تحریم‌های نفتی و تحریم‌ها در زمینه امور بانکی رو کاهش خواهد داد، بگه اینکه اون تعلیق خواهد کرد. در ازای اون جمهوری اسلامی هم از کاهش پلکانی تعهدات زیر برجامی خودش خودداری خواهد کرد. در واقع یک مکانیزم کاهش تنش رو دارن روش فکر میکنن، اینکه عملی بشه و مهمتر از همه اینکه آمریکا باهاش موافقت بکنه که من به گمانم بعید میدونم. الان به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این اتفاق رو خواهد یا نه، این مسئله مهم هستش. به این دلیل رو دارم اینو اشاره میکنم کوتاه بگم که به گمان من جمهوری اسلامی نسبت این مسئله که ممکنه بعد از این در واقع کاهش تعهدات برجامی ممکنه که آلمان، فرانسه و بریتانیا اون مکانیزم معاشره رو به کار ببرن و اون یک پروسی هستش که ممکنه کل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگردونه و حتی پرونده ایران رو شورای امنیتی بکنه. من گمان می‌کنم که جمهوری اسلامی یک راهی رو برای دیپلماسی باز کرده، ولی همونطور که اشاره کردم یه بخش هم همین بحث معاوضه شاید معاوضه نفتیش بریتانیا با در واقع نفتیش گریس وان که در واقع جبهه تاریخ توقیف شد شاید یک در واقع شاخه زیتونی باشه، بحثی باشه که بتونن اینها به یک همگرایی برسن. ولی مهمترین مسئله بگم اونها این هستش که آقای ترامپ در این مقطع کنونی آیا امتیازی خواهد داد به جمهوری اسلامی و این طرح انجماد در برابر انجماد فرانسه رو قبول خواهد کرد یا نه. من گمان نمی کنم، اما به دلیل اینکه آمریکا همچنان دست بارا رو داره و تحریما داره کار میکنه، ولی به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم آیا واقعا این مسئله از سوی آمریکا امتیاز دادن رو خواهد داد یا خیر.
حسین آقایی بود و در ادامه نظر شما.
توقیف کشتی های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
آقای ترامپ تا حالا نصف کار خوب رو انجام داده، به نصفش هنوز مونده. منظورم تحریم کردن چرل بنده های جمهوری اسلامی و گرفتن اموال دزدان ایران. حالا اگه اون اموال رو هدفمند بکنه و یه حساب بین المللی باز کنه و به دست مردم فقیر ایران برسانه، در اون موقع خیلی خوبه و سوپرمرد تاریخ میشه. ولی اگه این کارو نکنه به دست تورمش که مال مردم بیچاره ایران چیزی واسه مردم ایران نمیمونه.
در ادامه هشدار روسیه افزایش تنش پیرامون ایران ممکن است به جنگ فراگیر در منطقه منجر شود. آنا رئیس‌کیا.
روسیه مجدداً از وضعیت پیرامون برجام و تشدید تنش پیرامون ایران و آبهای جنوبی این کشور ابراز نگرانی کرده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در نشست کشورهای عضو گروه بریکس تأکید کرد ایران همچنان پیرو تمام تعهدات در رابطه با برنامه اتمیش است. اما به گفته ای وی نمیتوان انتظار داشت ایران به تعهدات برجامیش نیز به صورت یک جانبه وفادار بماند. او در این حال از ایران خواست از خود خویشتنداری نشان دهد و در ادامه آمریکا را متهم کرد که پس از خروج از برجام نه تنها خود تحریم‌های علیه ایران اعمال کرده که سایر طرف‌های همکاری با ایران را تحت فشار گذاشته و به گفته ای وی اجازه نمی‌دهد هیچ کشور از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که برجام را تصویب و لازم‌الاجرا کرده پیروی کند. سرگی لاوروف همچنین کشورهای اروپایی طرف برجام را فرا خواند برای حفظ این توافق گام‌های عملی بردارند. سرگی لاوروف در سخنرانی خود در نشست بریکس نسبت به تحولات آتی در این حوزه هشدار داد و گفت:
گام‌های ضد ایرانی باعث افزایش شدید تنش در حوزه خلیج فارس شده. تحولات اخیر به مرز خطرناکی رسیده که ممکن است با آغاز درگیری نظامی منجر شود. روسیه خواهان عادی سازی هرچه سریع‌تر وضعیت این منطقه است.
وزیر خارجه روسیه از کشورهای بریکس خواست از طرح امنیت جمعی حوزه خلیج فارس که مسکو چند روز پیش آن را رونمایی کرد حمایت کنند. در این رابطه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه شنبه به خبرنگاران گفت این طرح در اختیار اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی طرف برجام، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی نیز قرار گرفته و به زودی به شورای امنیت ارائه خواهد شد. او افزود هرچند طرح روسیه از سالها پیش مطرح شده بود، اما امروز اهمیت اجرای آن بیش از همیشه آشکار شده. روسیه در حالی از این طرح رونمایی کرده که بریتانیا ابتکار تشکیل ناوگان اروپایی به منظور پشتیبانی از ناوبری هم در خلیج فارس را ارائه داده و آمریکا تلاش میکند ائتلاف جهانی برای نظارت بر منطقه تشکیل دهد. روسیه میگوید هدف از طرح امنیت جمعیش بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس و کل خاورمیانه از طریق شفاف سازی فعالیت های نظامی و همکاری های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی است. آنا رایسک، رادیو فردا.
از مقام های حماس در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فلسطینی گفته است از تمایل ایران به کمک به گروه حماس با وجود تحریم های بین المللی. بشنوید از فرهاد سلمانیان.
صالح آروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید حکومت ایران عملا آمادگی دارد تا با وجود تحریم های بین المللی علیه آن کشور هر گونه کمک لازم را به حماس برساند. تهران در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی شدید و سیاست فشار حداکثری آمریکا روبروست. هفته گذشته هیئت بلندپایه‌ای از مسئولان حماس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و بعضی دیگر از مقام‌های ایران دیدار کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره چگونگی کمک‌های ایران به حماس در وضعیت فعلی می‌گوید.
نحوه کمک به حماس مثل گذشته هست، نه از طریق بانک های رسمی بلکه کانال های غیرقانونی، فاسد ها، دست چمدان ها و غیره. و اینکه آقای آروری گفته که جمهوری اسلامی به ما قول داده که به ما کمک کنه، ناظر بر اختلافات درون خود حماس هم هست، چون به هر حال ادی در جریان رهبری حماس از وابستگی شدید به ایران ابراز تردید میکنن، مخالف هستن. حماس در این حال بخششون با مصر رابطه خوبی داره. کل جریان حماس با اسرائیل هم حاضر میشه که ملاقات کنه، آتش بس برقرار کنه و این همه موازی است که خوشایند جمهوری اسلامی نمیاد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس موضوع مقابله با اسرائیل را یکی از علتهای مهم فشارها بر ایران دانسته بود. هیئت فلسطینی از جمله نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را به آیت الله خامنه‌ای داده بود. گروه حماس اداره نوار غزه در سرزمین‌های فلسطینی را بر عهده دارد. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل، درباره پیام‌های سفر مسئولان فلسطینی به تهران می‌گوید.
جمهوری اسلامی با این دیدار می‌خواست به اسرائیل هشدار بده که اگر جنگی بین ایران و آمریکا بشه، جمهوری اسلامی می‌تونه از طریق حماس به اسرائیل حمله بکنه. آقای خامنه‌ای می‌خواست از این فرصت استفاده کنه برای اخطار دادن به اسرائیل.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان فلسطینی طرح صلح دولت آمریکا با نام معامله قرن را توطئه خطرناک و تلاش برای از بین بردن هویت فلسطینی خوانده بود. هدف طرح دولت آمریکا جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای سرزمین‌های فلسطینی اعلام شده است. بعضی از منتقدان آن گفتند این طرح راه حل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را نادیده می‌گیرد. معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدارش از تهران گفته تمام مراکز حساس اسرائیل در تیررس موشک‌های فلسطینی قرار دارند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس اشاره کرده که فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ موشک‌های نقطه‌زن در اختیار دارند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا، درباره امکانات نظامی حماس میگوید.
حماس انواع اقسام راکت های برد و کوتاه و متوسط رو داره. برخی از اینها دستساز بوده و به احتمال قوی سپاه پاسداران هم از بسیاری جهات از نظر قطعات و ایجاد کارگاه ها به اینا کمک کرده. به نظر میرسه که شاید از طریق خود جمهوری اسلامی یا از طریق حزب الله کمک هایی به اینا کرده باشن که بتونند برخی از موشک های به حساب برد و کوتاه رو درست بکنن.
این کارشناس نظامی به امکانات اسرائیل برای مقابله با موشک های حماس اشاره میکند.
اسرائیل یک سیستم گنبد آهنین رو داره که سالها روی این کار کرده و در مورد کاراییش، دقتش، کوشش بسیار زیادی رو به عمل آورده. یک سیستم دیگری رو اسرائیل به وجود آورده به اسم فلاخن داوود که اون کاراییش بیشتره و برای راکت‌های دوربرد و موشک‌های برد کوتاه. بنابراین از نظر پاسخگویی اسرائیل توانایی کامل برای اینا داره. راکت‌ها ممکنه اینجا و اونجا به نقاطی بخوره، ولی اون چرا که اسرائیل میتونه بهش پاسخ بده فوق‌العاده است.
بعضی مسئولان سیاسی حماس دیدار اخیرشان از ایران را راهبردی و تاریخی توصیف کردند. ارزیابی مقام‌های حماس از دیدارشان با مسئولان ایرانی با تشدید بحران در منطقه خلیج فارس، تنش بر سر نفتکش‌ها و موافقت بعضی کشورهای اروپایی با تشکیل نیروی پشتیبانی برای حفظ امنیت دریانوردی در آب‌های جنوب ایران همزمان است.
فرهاد سلمانیان بود. و اما در ایران بالا رفتن آمار افسردگی و اختلال روانی باعث شده که مسئولان وزارت بهداشت هشدارهای جدی در این زمینه بدهند. شاهین بشیری.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فضای غم‌انگیز در کشور انتقاد کرد و نسبت به تأثیر افسردگی بر خشونت‌های اجتماعی هشدار داد. به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت روز پنج شنبه در جریان همایشی پزشکی در مشهد با تأکید بر اینکه باید این فضای غم‌انگیز را شکست و آن را تعدیل و تلطیف کرد، گفت این افسردگی عامل خودکشی و بسیاری از خشونت‌های اجتماعی ایست. در سالهای اخیر مقامهای پزشکی و بهداشتی در ایران بارها نسبت به شیوع بیماریهای روانی در کشور هشدار دادند. از جمله حدود دو ماه پیش علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت، گفت آخرین پیمایش‌ها نشان از آن دارد که 23.6% شهروندان 15 تا 64 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی هستند که از این تعداد 12.7% مبتلا به اختلالات افسردگی و 14.6% دارای اختلالات اضطرابی هستند. حسین فرهمند، روانپزشک ساکن پاریس، دلیل افسردگی در جامعه ایران را عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی می‌داند.
هر جامعه که با این درصد بالای اضطراب زندگی بکنه، یعنی اطمینانی به فرداش نداشته باشه، نمی‌دونه که فردا چه اتفاقی می‌افته. همونطور که در فرد در جامعه هم همینطوره، یعنی ما وقتی در فضای استرابی زندگی کنیم مسلماً باعث دپرسیون، باعث افسردگی و به تبع نتایج خودش رو خواهد. امروز پیاز از 1000 تومان فردا میتونه بشه 5000 تومان، میتونه بشه 10000 تومان، میتونه بشه 500 تومان. یعنی کوچکترین دیدی نسبت به آیندهمون نداریم. در نتیجه درجه اعتماد و امنیت کم میشه. همیشه وقتی که ما امنیت نداشته باشیم، چه در زندگی خصوصی چه در زندگی اجتماعی، این باعث اضطراب و بعدش باعث افسردگی و 1001 گرفتاری روانی دیگه میشه. در نتیجه واقعا برای من چیز عجیبی نیست. تمام جوامعی که دچار این نوع مشکلات هستن، درجه اضطراب و افسردگی بالاست.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت هم پیش از این گفته بود به طور متوسط سالانه بیش از 23% جمعیت بزرگسال ایران دچار یک اختلال روانپزشکی بودند و تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اخبار منفی تأثیر مستقیمی بر سلامت روان مردم داشته است. ایرج حریرچی روز دوشنبه 27 فروردین در یک نشست خبری گفت اختلال روانپزشکی در میان زنان 27.6% و در میان مردان 19.4% است. او در تشریح این آمار یادآور شد که از هر 4 نفر در گروه سنی بالای 15 سال 1 نفر از اختلال روانپزشکی ضعیف تا متوسط و در موارد کمتری شدید رنج می‌برد. این مقام مسئول شیوع اختلالات روانپزشکی در طول 1 سال در استانهای مختلف ایران را هم بین 12.8% تا 36.3% متغیر عنوان کرده و میزان آن در تهران را 30.2% اعلام کرده است. به گفته آقای حریرچی، این آمار به این معنی است که در تهران از هر 3 نفر 1 نفر دچار اختلالات روانپزشکی است. او همچنین اضافه کرده که بر اساس مطالعات انجام شده، تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده در فواصل زمانی مشخص تأثیرات مستقیم بر سلامت روان مردم داشته است.
با گزارش شاهین بشیری که از بالا رفتن آمار افسردگی و اختلال روانی در ایران میگفت، به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. از اینکه من محمد زرقامی رو همراهی کردید و سایر همکارانم رو در این مجله شامگاهی سپاسگزارم. در ادامه اما شما شنونده برنامه زنجیره‌ای
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتراض به وضعیت زندان ها، سپیده قلیان، سهیل عربی و امیر حسین محمدی فر. صدور حکم 54 سال زندان برای 9 بهایی در بیرجند، صدور حکم زندان برای محمد رسولوف فیلمساز و ادامه احضار، بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران طی هفته گذشته. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زده. او که از 7 ماه پیش زندانی است، گفته در اعتراض به شرایط نامناسب زندان زنان شهر ری یا همون قرچک و ظلمی که به او و خانواده‌اش در این مدت شده اعتصاب قضا کرده است. امیر حسین محمدی فر، عضو زندانی نشریه فرهنگی گام، هم از حدود 3 هفته پیش در اعتصاب قضا است. او که از دیماه 97 در بازداشت به سر می‌برد، به ادامه بازداشت خود و همسرش ساناز اللهیاری و نیز شرایط زندان معترض است. سهیل عربی، وبلاگ نویس منتقد، هم از حدود 1 ماه پیش در اعتصاب قضا است. او که از سال 92 زندانی است، به اتهام سب النبی و توهین به مقدسات ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت. هفته پیش فرنگیس مظلوم، مادر این زندانی عقیدتی، هم توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت این زندانیان میگوید:
هر زندانی سیاسی عقیدتی به یه دلیلی دست به اعتصاب قضا میزنه. یکی از شاخص‌ترین ها خانم سپیده قلیان هستن که در وضعیت خوفناک زندان، ایشون در زندان قرچک اعتصاب قضا کردن. زندانیان هستن که در رابطه برای انتقال خودشون از یک زندان به یک زندان، برای داشتن ملاقات با بستگانشون دست به اعتصاب قضا میزنن. به هر حال دلایل مختلفی رو دارن به خاطر شرایط بعد زندان. به هر حال شاید صدها زندانی سیاسی عقیدتی در زندان داشته باشیم و خب بعضی از اونها در شرایط قرار میگیرن که خودشون رو ناچار میبینن که باید دست به اعتصاب قضا بزنن برای اعتراض، که خب بسیار هزینه بردار هست و باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر میشه که خواهان آزادی هرچه زودتر اونها هستن.
بهایی در بیرجند جمعاً به 54 سال زندان محکوم شدند. این افراد شیدا عابدی، فیروز احمدی، بیژن احمدی، خلیل ملاکی، سهراب ملاکی، سیمین محمدی، ساغر محمدی، مریم مختاری و بهمن صالحی نام دارند که هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده، میگوید:
اتهاماتی همچون عضویت در تشکیلات بهایی و یا اقدام برای امنیت ملی عمدتاً یک سرپوشی هستش برای اون قرض‌ورزی‌های قضایی و سیاسی و امنیتی که در جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان بهایی وجود داره. و این شهروندان بهایی هم صرفاً به خاطر اینکه در یک شهری که امنیتی هستش حضور دست جمعی داشتن و به عنوان شهروند بهایی در اون شهر زندگی میکنن، صرفاً به خاطر ایجاد وحشت هستش، وگرنه یعنی ادله و مستند مشخصی برای اقدام علیه امنیت ملی وجود نداره.
محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. اواخر شهریور ماه 96 هم گذرنامه او هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران ضبط شده بود. در همان سال فیلم لرد در جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را به دست آورده بود. فیلمی که نگاهی به فساد اداری در ایران دارد. از خود محمد رسولوف درباره اتهام و حکمش بیشتر بشنویم.
خود مورد اتهامی الان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که حقیقتا این اتهام به گونه ایه که شما میتونید هر نوع انتقادی رو که نهاد قدرت به شنیدنش علاقمند نباشه به یه نوعی تبدیل کنید به محتوای این اتهام و بگید که داره منتقد علیه ما تبلیغ میکنه. دستگاه قضایی ایران در سوی حاکمیت کاملا ایستاده و اصلا مفهوم عدالت براش وجود نداره به نظر من، برای اینکه اونها فقط به این نگاه میکنن که کی در حال اینه که اونها رو تایید کنه یا کی نسبت بهشون نقدی داشته باشه.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی، روز دوشنبه پس از 12 روز بازداشت از زندان آزاد شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده است. از خود محمد نوریزاد درباره علت بازداشتش بیشتر بشنویم.
ظاهرا یه تقسیم کار شده تو سیستم قضایی بین اطلاعاتی ها و سپاهی ها و سیستم قضایی. من 4-5 بار رفتم عقلا که سیل گرفته بود، کمک کردم و اونجا خب حرفایی زدم. همه اینها رو کپی گرفته بودن و برای من پرونده ساخته بودن، همون نامه 14 نفره که استعفای رهبر رو خواسته بودیم، همه اینها رو کپی گرفتن و یه مجموعه بسیار زیادی از نوشته های من و فایل های صوتی و تصویری من رو پرونده کردن. با این 2 اتهام که ایشون به مقام معظمی رهبری توهین کرده و بعد اقدام گسترده علیه امنیت ملی و تبلیغ گسترده علیه جمهوری اسلامی.
محمد مهدوی فر، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی، هم از 22 تیر ماه در بازداشت به سر میبرد و از وضعیت او خبری در دست نیست. منابع کرد در ایران از بازداشت 5 تن از فعالان مدنی و فعالان محیط زیست به نامهای علی رضایی، امید صالحی، یادگار دلجو، فاتح هوشمند و گوران قربانی توسط اداره اطلاعات مریوان خبر می‌دهند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و توضیحاتی بیشتر.
4 نفر از این افراد ابتدا به ستاد خبری اطلاعات مریوان احضار میشن به صورت تلفنی بدون اینکه دلیل این احضار رو بدونن، اما با اطمینان از فعالیت‌های خودشون در واقع مراجعه می‌کنند و اونجا بعد از یک بازجویی کوتاه بازداشت میشن. نفر دیگر، آقای یادگار دلجو، در مغازه شخصیشون در مریوان بازداشت شدن و 2 نفر از این افراد، آقایان گوران قربانی و آقای فاتح هوشمند، در واقع از اعضای انجمن سبز چیا هستند و تا کنون هم با وجود پیگیری‌هایی که خانواده کردند هیچ دلیلی برای بازداشت اینها ارائه نشده. در واقع سابقه برخوردهای امنیتی با اعضای انجمن سبز چیا در مریوان به درازای فعالیت اعضا هستش. اینها همیشه با محدودیت‌های مواجه بودند برای فعالیت‌هاشون، ولی طی سال‌های اخیر احضار شدند، بازجویی شدند، تحت فشار قرار گرفتند.
پیشتر در زمستان سال 96 هم تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شدند که 3 تن از آنان به نام‌های حسین کمانگر، خالد زمانی و باسام مرادی هنوز در بازداشت به سر می‌برند. و چند خبر کوتاه. شوراهای صنفی دانشجویان ایران از تایید حکم زندان برای علی مظفری فعال دانشجوی دانشگاه تهران خبر داد. این دانشجوی 23 ساله در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدید نظر به 2.5 سال کاهش یافت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید زهرا محمدی فعال مدنی ساکن سنندج از حدود 2 ماه پیش بدون دسترسی به وکیل و به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد. فرزانه زیلابی وکیل دادگستری به دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. او وکالت علی نجاتی و اسماعیل بخشی دو فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه را بر عهده دارد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. او که در بخش اعصاب و روان بیمارستان بستری بود به همسرش گفته که در بیمارستان دست و پایش در زنجیر بود و شکنجه واقعی را تجربه کرده است. نازنین زاغری از بهار سال 95 زندانی است و به 5 سال زندان محکوم شده است. و سبادا آقاسر شهروند مسیحی ساکن تهران پس از گذراندن نیمی از محکومیتش به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. او در سال 94 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
فرداست که با شماست.
Sopravvivere.
centimetri di vita che non godi mai. A cosa servirebbe restare fermi qui, analizzare tutti i sintomi di questo silenzio, molto più stupidi di chi va via con la speranza di incontrarsi ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli per sempre, per sempre, per sempre. Invulnerabili, lo sguardo immobile, travolti dall'indifferenza, pronti per la fuga, e non si asciuga mai, piove, bisogno d'amore e speranza di salvarsi ancora, ancora, ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli, liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi e senza troppi discorsi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa importa se proprio devi andare? Il mare porta via con sé, ma spesso sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso dal tempo. E tempo ce n'è, tempo ce n'è. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli, liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai morsi. Perché siamo liberi, perché siamo liberi. Tornare indietro.
نقش نو. نمایشگاه نقاشی های ساله شریفی با نام این سری عاشقانه باشه در گالری هما برگزار شد. این نقاشی ها به نقل از هنرمند مؤلف آثار بر محور کلی فضای عاشقانه و مهر و انزجار، بزرگبینی و حقیرنگاری، صداقت و دروغ و همه تناقضات عموماً شیرینی را که در یک یا چند تجربه عاشقانه به دست می آیند به تصویر می کشند. این سری عاشقانه باشه سومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند جوان به شمار می رود که تا 8 مرداد ماه در گالری هما میزبان علاقه‌مندان است.
هوا در هر نفس این نیز بگذرد،
شیطنت های نگاهت خاصه، کاش بدونی دل من حساسه، کاش یه ذره مراد کنی منو کمتر من به چشمات کنی،
این روزا با خودمم درگیرم، آخ اگه بهت نگم میمیرم، ای جلوی آینه میگم با خودم، معذرت میخوام من عاشقت شدم، معذرت میخوام من عاشقت شدم. Oh,